بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آیات مربوط به معاد با کلمات مختلفی که در قرآن اشاره داره به بحث قیامت و معاد. آیه 55 تمام شد از آل عمران. آیه بعدی هم در رابطه با معاد کلمه داره، کلمه آخرت آمده، فی الدنیا و الاخره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا و الاخره و ما لهم من ناصرین. اولین نکته فا هست، آیه 56 از سوره آل عمران که در جلسه قبل 55 تمام شد. فای نتیجه که تفریع هست بر مطالب گذشته. مطالب گذشته داستان بنی اسرائیل و یهود بود و ارتباط اونها با عیسی. تبدیل شدن به دو گروه، دو گروه متبع و گروه کافر، کسانی که تبعیت کردن عیسی رو و کسانی که در مقابل عیسی جبهه گرفتن. یا به شکل کلی در طبق یک بیانی آوردیم دوره اسلام رو در نظر گرفتیم، مسلمانانی که پشت سر عیسی آمدن، پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو پذیرفتن و آنانی که نپذیرفتن و مخالفت کردند با حق. به شکل کبرای کلی همون دوره اسلام رو بگیره. در هر دو صورت دو گروه شدن دیگه، گروه اهل حق، گروه کافر. اینجا اما میاد بعد اما تفصیلیه، برای در مقام تفصیل، تفصیل اون مجمل. کدوم مجمل؟ مجملی که در آیه قبلی بود، و جاعل الذین اتبعوه، خدا اونهایی که عیسی رو تبعیت کردن بالاتر قرار داد از کسانی که کفر ورزیدن. اینجا رتبه و مقام یافتن. حالا چطوری؟ توضیحش به اینه: اما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا. اما شرطیه، الذين كفروا شرط، وعذبهم عذابا جزا. این میشه توضیح آنانی که کفر ورزیدن، لفظ و نشر مشوش. تو آیه قبل الذين تبعوه مقدم بود، بعد الذين كفروا، اینجا مقدم شده، برعکس شده. اما الذين كفروا، اونایی که کفر ورزیدن، اعذبهم عذابا. دو گروهی که با هم اختلاف داشتن دیگه، تو آیه قبل خونیم دو گروه با هم مختلف شدن، یکی گفتن عیسی بر حقه، یکی گفت بر باطله. و همینطور آمدیم تو جلو، آنانی که عیسی رو بر حق دانستن بعد مسلمون شدن، شدن اهل. اونایی که عیسی رو بر باطل دانستن دیگه مسلمون هم نشدن. این به این شکل آوردیم تو بحث اسلام. اینها مورد عذاب قرار. مطلب دوم، اعذبه متکلم وحده، فاعل خود الله تبارک و تعالی. اعذبهم، فایم فای جواب شرط، فاعذبهم عذابا، فعل مضارع متکلم وحده، دلالت بر استمرار داره. نسبت عذاب به خود خدا داده میشه به عنوان فاعل. از این فهمیده میشه باز اون مقام و رتبه مؤمنین به حق، بله کافرین نسبت به حق رو، کافرین نسبت به حق و حقیقت رو حضرت عیسی، یک امتیاز میشه برای حضرت عیسی به یک معنا، و امتیاز میشه برای آنانی که در اصول اعتقادات در اصول اعتقادی از جمله نبوت میشن اهل کفر، اینها رو خود خدا عذاب میکنه. وعذبهم دیگه نسبت داده نشده به فرشته ها و مأمورین، به مثلا ملائکه، نسبت به مؤمنین به انسان های فرهیخته میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک جنتی، همه چیز رو خودش به عهده میگیره. هر جا حضرت حق تبارک و تعالی عذاب یا پاداش یک مخلوقی رو، یک انسانی رو خودش به عهده میگیره طبق الفاظ قرآنی، این حکایت داره از این که موقعیت خیلی بالاست، موقعیت خیلی بالا در فساد مثل این کفار، موقعیت خیلی بالای انسانهای مطمئن القلب، اطمینان نفس پیدا کردن تو این عالم در توحید و ارزشهای انسانی، این خودش نکن. وعذبهم. نکته بعدی در این آیه شریفه این است که عذابی رو که خدا برای اینها مقدر کرده است در دنیا و آخرته. وعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا، پاداش و مجازات خدا منحصر در قیامت نیست. و این حکایت از آن دارد که عدالت خدا اقتضا میکنه که ظالمین رو در همین دنیا هم مجازات کنه. و شاهد بر این مدعا وضعیت گذشته تاریخ قلدرها و مستکبرین و ظالمینه. نشده یک ظالمی در این جهان ظلم بکنه تا آخر عمرش تو همین دنیا مجازات نشه. حالا دو نوع مجازات، یک نوع مجازات مثلا فرعون از بین رفت، فلان شد، الان توی مجازات های این رو بخواهم پیاده بکنیم، میگیم بعد مثل رئیس جمهور آمریکا فلان شده تا آخر عمرش مثلا زندگی میکنه، هیچ مشکلی هم نداره. مجازات دوم برای کفار واگذاری اینها به خودشون هست، نملی لهم لیزدادو اسما، اینا واگذار میشن به خودشون هرچی میتونن گناه کنن. خود غفلت از انسانیت مجازاته، محرومیته. همین آدم های دنیا طلبی که در آن ظلم میکنن، اینها محرومن از واقعیت انسانی، اون لذت انسانی رو نمیبرن، این خودش عذابه که بعد حالا اینجا ممکنه نفهمن عذاب بوده، بعد بفهمن عذابه. یعنی عالم ثبوت این داستان واقعا عذابه، گرچه تو ظاهر فکر کنن در ناز و نعمت هم، یا امریکایی ها فلان ها نمیدونم فلان، امریکایی که اهل همه چیز هست 90 سالم عمر میکنه یه اتفاقی براش نمیفته. نه، عذابن شدید و غفلت، محرومیت از چشیدن انسانیت به معنای جامعش خودش عذابه. و هست دیگه، تو روایات هم هست، خیلی ها تأسف میخورن چرا در دنیا محروم بودیم، چرا نتونستیم، خود این عذابه. این هم تو اینجا محروم ثبوتی هم که کسی هم نمیفهمه، خودشون هم نمیفهمن که محرومن، معذبن و داخرن، عذاباً شدید. پس مسئله عذاب اینطور نیست فقط مال قیامت باشه، اینها مکمل یک دیگرن. یکی از ادله ارتباط دنیا و آخرت همینه که مجازات‌ها و پاداش‌ها ارتباط دارن به هم. یعنی اون مقداری که اینجا کسی پاداش میگیره از اون ورش باز در آخرت ممکنه کم بشه، اون وقتی که اینجا عذاب میشه در آخرت ممکنه کم بشه از عذابش. همین که میگیم بعضیا هستن تو این دنیا سختی میبینن، گرفتاری میبینن، بعد میرن آخرت آرزو میکنن، میگن ای کاش همه زندگیمون گرفتاری بود. البته آدمای تو در مسیر توحید ها، در مسیر بندگی خدا، بعضی ها اینجا امتیاز دارن، بالا شهری زندگی میکنن، آدم خوبی هنها بالا شهری زندگی میرن اونجای عجب من. این ارتباط در جزا و پاداش و عذاب بین دنیا و آخرت مسئله است. این حکایت میکنه پس بنابراین دنیا رو نباید اینطوری ببینیم که یک دنیای فانیه، بی‌ارزش، تأثیرگذار نیست. نه، این رشحه ایست از قیامت، نهایتاً جنبه مقدماتی پیدا کرده، جنبه کارگزاری و کارسازی و مصلحت آفرینی پیدا کرده. از این آیه استفاده میشه که دنیا آخرت، قیامت و دنیا به هم باج میدن، با هم ارتباط تنگاتنگ دارن. رو همین جهت میگن هم دنیا رو بپا هم آخرت رو بپا. ما آفریده شده ایم هم دنیای آبادی داشته باشیم هم آخرت آباد، با همین نگاه. نه دنیا رو ولش کن، آخرت رو بچسب. نه دنیا و آخرت به همه جهاتی که ما به ذهنمون هست به هم مرتبطن، گرچه ماهیتشون متفاوته. ماهیت دنیا و آخرت کاملا متفاوته، فرمولاش فرق میکنه، ولی از نگاه مسائل واقعی و ارزشی اینا به هم وابستن، هم در خیرات و هم در شرور، هم در خیر و هم در شر. بعد میریم سراغ آیه بعدی که ادامه است، البته تکمیل کننده است چون تفصیل آیه، آیه 57. و اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين. این توش کلمه حالا معاد و اینا نیامده، کلمه آخرت نیامده، اما مشخصه وابسته به آیه قبله چون تفصیله. تفصیل جاعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا. خب اون دو گروه رو میخوام بازش کنیم. این برمیگرده به اول آیه قبله که گفتیم لف و نش مشوشه. و اما الذين آمنوا اینه الذين اتبعوه و عملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لهم. کسانی که عمل ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن به شکل کامل و فراوان به اونها مزد میدیم. یوفیهم اجورهم. نکته ای که اینجا داره اینه، در رابطه با عذاب، یعنی در رابطه با کفر و عناد و بدی، اونجا فرمود که عذاب میکنیم هم در دنیا هم در آخرت. اینجا دیگه بحث دنیا توش نیست. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم. دو احتمال داره. احتمال اول این هست که نه، توفیه از هم در دنیاست هم در آخرت. چرا اینجا نیامده؟ چون در آیه قبل آمد یوفیهم اجورهم فی الدنیا والآخره. این یک احتماله، این اونا رو مزد میدیم تو همین دنیا، بهشون مزد میدیم. چی هست مزدشون؟ وجودشون مبارکه، وجودشون مبارکه، تو همین دنیا ماندگار میشن، نابود نمیشن، آثار و برکاتشون باقی میمونه. آخرت هم که مشخص. احتمال دوم اینه که نه، برای مؤمن و عمل صالح اجر و مزد دنیوی اهمیتی نداره. از اجر و مزد دنیوی بازم فانی میشه. لذا تو ایمان و عمل صالح اگر مزد و پاداش میخوای آخرت رو ببین. این خیلی از مشکلات ما رو هم حل میکنه، خیلی از مشکلات دنیا رو هم حل میکنه که کسی تو دنیا دنبال اجر و مزد مادی نباشه. این خودش باز توحید رو میبره بالا. هم از این جهت حل میکنه، ابعاد زندگی دنیا رو منظم میکنه. کسی که بگه من در دنیای چه از امور دنیوی چه نمیخوام، آخرت میخوام، همه وجودش میشه نو. هم بعد اونجا دیگه هیچ تأسف نمیخوره، این خدای آی کاش تو دنیای چی ما نمیدادی. یوم الحسره از بین میره. این توفیه یعنی فراوان نعمت دادن اخروی. همین میشه که انسان مؤمن دارای عمل صالح تو آخرت هیچ کاستی نمیبینه، ولی مؤمنان و آدم خوبایی که تو دنیا چیز گرفتن از خدا و به فکر همین بودن چیز میگیرن، مثلا زندگی خوب، تو روایات آمده من سعادت الرجل این که حیات بزرگی داشته باشه، خانه بزرگی داشته باشه، نمیدونم چی داشته باشه، زن آنچنانی داشته باشه. هر کسی تو دنیا باشه اینا رو به فکرش نباشه، فقط میگه آخرت. بعد میرم اونجا دیگه نمیگه ای کاش زن خوب نمیداشتیم، ای کاش مثلا خانه بزرگ نمیداشتیم. این یه چیزایی دادن به اونایی که اصلا کارتون خواب بودن، ای کاش کارتون خواب میبودیم. این یوفیهم اجورهم که بشه بحث آخرت، یوفیهم اجورهم والله یحب الظالمین. بعد یوفیهم اجورهم نکته بعدی این التفات و عذبهم عذابا شدیدا، این یه دفعه از حالت خطاب که خود متکلم وحده یک نوع خطابه، یک نوع حضوره، از حضور منتقل شد به غیبت. یوفیهم، یوفیهم هر دو خداست ولی اون حاضره، و عذبهم متکلم ورقه، این یوفیهم اجورهم. خداوند متعال در بحث اجور مؤمنین و صالحین حالت غیبت پیدا کرده. این التفات خوندید توی مختصر و مطول، خوندید التفات در قرآن و در فصاحت و بلاغت یک جایگاه ویژه داره، نکات فراوانی هم داره التفات. حالا اینجا چرا از اوفیهم اجور نگفت اوفیهم اجورهم الله لا يحب الظالمين؟ یه معناش اینه که خدا قرار گرفته کنار مؤمنین و اعمال صالح، یوفیهم، اونا هم غایبن، خدا هم غایب. یه معنی التفات اینه، یک نوع همجواری مؤمن و صالحین با الله تبارک و رفاقت، رفاقت در بین اونهاست، با اونهاست. یوفیهم اجورهم، ولی اونجایی که میگه و عذبه، شمشیر از رو بسته، حاضر رو سر اینها و جنبه حاکمیت داره، جنبه سلطنت داره، ولی اینجا نه، جنبه رفاقت داره. یه معنی التفات اینه، یوفیهم اجورهم والله لا یحب الظالمین. خب یوفیهم اجورهم مؤمنین و عمل صالح، خودمانی هم خودی هم دیگه، یوفیهم اجورهم دوباره برمیگرده به همون کفار، والله لا یحب الظالمین، خدا ظالمین رو دوست نداره. بحث ظلم که مرکز ثقل همه فسادهاست در این عالم، هر چیزی که فاسد میشه مستاقی از مصادیق ظلمه. خداوند متعال ظالمین رو دوست نداره، یعنی کفر ظلمه، شرک ظلمه، اذیت و آزار دیگران ظلمه، والله لا یحب الظالمین. دوباره حضرت حق در پایان این آیه برگشت به و عذبه عذابا شدیدا. چرا؟ چون محبت نیست، هر جا محبت نباشه از طرف خدا غضب خداست، هر جا محبت خدا نبود غضب خداست. این خودش نکته است، ان الله لا یحب المسرفین، وقتی من اسراف میکنم محبت خدا نیست. بین محبت و غضب بعضی ها میگن فاصله نیست، بین محبت و غضب فاصله نیست، حالی وجود نداره. محبت نبود غضبه، حالا غضب مراحلی داره، غضب کفش ناخشنودیه، ناخشنودی پروردگاره که همین باعث ضرر و زیان انسانهایی میشه که در محدوده ناخشنودی پروردگار قرار میگیرن. حد اقلش اینه که رحمت برداشته میشه، رحمت خدا از بین میره. رحمت که از بین رفت خب محرومیته، محرومیت که شد خودش یک نوع عذابه، خودش یک نوع عذابه. بنابراین ان الله لا یحب الظالمین، محبت که نبود غضب، و مشخص طبق آیه قبل اینم از اون بابی نیست که حالا دوست نداره پس غضب نیست، تفسیرش تو آیه قبل آمد و عذبو، اینجا سلب محبتی است که مساوی است با غضب پروردگار. صلی الله علی محمد و آله.